پاسخ رو نرسن. قصد در واقع اینه که بیه ببینیم مثلا چرا الان توی ایران چه اتفاقی افتاده این دو هفته اخیر و این چراییشو من دلم میخواد که کسایی که علاقه مندن نظر بدن الان. یعنی ما شروع کنیم با نظر گرفتن بعد بهتون یه جنبندی بکنیم. من میتونم همه رو توضیح بدم ولی دیدگاه خودمه، نمیخوام دیدگاه من باشه، میخوام از دیدگاه شما ببینم که چی هستش. اگر که دوستی آماده است راجع به این قضیه توضیح بده چه تو کالتار چه اینجا، من خوشحال میشم.
با سلام، اول مثلا سوال بپرسم اجازه است که با چیزه با اشاره به این نوشته از آقای جورج اورول در مورد موضوع توضیح بدیم یا با از خود میگیم؟
از خود تو همی چون بگیم از مال اورول هم میتونیم بگیم. کدام کتابش؟ قلعه ایمان ها؟
ازام
سرش بله چرا نه؟ میشه همیشه دنبال دشمن بگیم میخواد یه اینجا توضیح بدیم. بله کتاب ازام سرشار کتاب بسیار خوبیه، یعنی در واقع این موقعیت فعلی ماست.
این کتاب این کتاب اشتاسافیش نمیشه شده ولی این هم همینه که یاغا دیروز توی تهران نشسته و این کتاب رو نوشته. تهران همینجوریه.
کتاب
این
کتاب من دیروز
با
کتاب
خونه
کار کردم. در مورد اتفاقی که امروز افتاده در اتفاق جامعه ما که دقیقا مشابه 700 سال پیش، 600 سال پیش، 400 سال پیش، 200 سال پیش این هم کپی هم دیگر، فقط شاه رفته که دیگه اومد. بعدش بعد مردم انتظار دارن که مثلا نفر بعدی بیاد کار شاخی انجام بده یا کار مفید باشه. در صورتی که همچین چیزی به نظر من و با توجه به گذشته غیر ممکنه. من میخواستم کتاب در این تیکه از کتاب بخونم شاید روشن‌تر باشه. در سر تاریخ مکتوب و شاید از پایان عصر نوسنگی سه گونه آدم در دنیا بودن: بالا، متوسط، پایین. آنها به راه‌های فراوان به طبقات فرعی تقسیم گشتند، اسامی بیشمار و گوناگونی گرفته و شماره نسبی آنها همینطور گرایشی آنها به یک دیگر از دوره به دوره دیگر تغییر یافته است. اما ساخته اجتماع هیچگاه تغییر نیافته است. حتی پس از تحولات عظیم تغییرات به ظاهر برگشت ناپذیر همواره همان نقشینه خود را بر جای نشاندن، درست مانند دستگاه گردش نما به رغم رانده شدن به هر سو همواره تالار خود را باز می‌یابد. هدف این سه گروه کاملا سازش ناپذیر است. هدف طبقه بالا این است که هدف طبقه متوسط این است که جای خود را با طبقه بالا عوض کند. هدف طبقه پایین زمانی که هدفی داشته باشند جز خصلت پایداری طبقه پایین این است که خرکاری چنان از پایدارشان می‌آورد که جز به تناوب آنچه بیرون از زندگی روزمره است آگاهی ندارند. این است که تمام تمایزات را در همین شکسته و جامعه‌ای بیافرینند که در آن همه انسان‌ها برابر باشند. به این ترتیب در سراسر تاریخ مبارزه خطوط عمده یکسان است پی در پی تکرار می‌شود. دوره‌های دیرپایی طبقه بالا به ظاهر در امن الان به سرتر برده، اما همواره در دیر یا زود لحظه پیش می‌آید که ایمان به خود یا شایستگی حکومت کردن یا هر دو را از دست می‌دهند. آنگاه است که طبقه دوم که همون طبقه متوسط سرنگون می شود. طبقه متوسط در این گیرودار با تظاهر به این امر که برای آزادی و عدالت می جنگند طبقه پایین جامعه را در کنار خود جای می دهند. به من در
یکی ممکنه گوشی چیزی شما
نه من گوشم باید
نه اصلا من اینجوری نزدیک میشم میشه اصلا من گوشی کرارم
به من رسیدن به هدف طبقه پایین را به وضعیت بردگی دیرین برمیگردن و خود طبقه بالا میشینن. ادامه شده این کامپیوتر کورنم دقیقا همین میشه که الان هم به نظر من طبقه متوسط جامعه با طبقه بالا به مشکل برخوردن و دارن از طبقه پایین جامعه استفاده میکنن و مطمئنن بازم طبقه دوم میرن جای طبقه میشنن و طبقه اول میان دوم میشنن و طبقه پایین جامعه که آلمانی مثل ما هستن که تو کتاب میگه رنجبران اگر میخوان دوباره همون تو دوستبند بارانه دوباره نفر سوم دوباره نفر دوم باشه یه طبقه ما بکنه مطمئن اون نفر دوم همون طبقه دوم جامعه است که میره بالا میشینه و طبقه بالا میره پایین دوم میشینه یعنی جای ما به هیچ عنوان تغییر نمی کنه اگر میخوان بیان دست به دامان یا دست به دامان که نه میان یکی رو از اون بود میسازیم خامنه‌ای بود شاه بود تمام شاهای که اومدن بود تمام ادیان که اومدن بودن و همیشه ما رنجبران هستیم که رنجش رو میکشیم کسی هم که میخواد کلاس کنه بازم ما هستیم و کسی هم قرار نفر دوم بره بالا و ما هستیم که پله اون میشیم این فقط میخواستم در چیزی گفته باشم در کنار دوست دکتر دوست عزیزمون که دقیقا همین اشاره به همین بود گذشته و حال هیچ فرق با هم دیگه نمی کنه فقط اسمش عوض شده ممنون که برتون بشارید
حتی کتاب 1984 یه بخش دیگه داره که در واقع اصل داستانش که داستانش به این صورته که گروهایی که مستبد هستن همیشه یک دشمن دارن الان ما جمهوری اسلامی میبینید همیشه یک دشمن داره یعنی الان 40 ساله یه دشمن خیالی داره مبارزه میکنه در کتاب کتاب 1984 در واقع رویای یک کشوریه که تمام تلویزیونه و شما هر جا میری تلویزیون نگاه میکنید ولی تلویزیون هم تو رو داره میبینه الان جامعه ما اینجاست یعنی حتی تو خونت که میری تلویزیون روشنه از در میای تو کسی که داره اخبار میگه تو هم میبینی اون هم میبینه الان تلویزیون های سامسونگ میدونید که این همین حالت که یعنی الان سامسونگ دیگه مثلا خونه ما داریم خودش اختار کرده که آقا جان شما دارید اینجا صحبت میکنید مواظب حرفاتون باشین چون ما میشنویم صحبت های شما رو اختار نوشته یعنی من میخوام بگم که اینا در واقع از این کتاب سال 1970 نوشته شده به اسم 1984 پیشبینی آدم بوده ولی نکته که خیلی مهم بود این بود که همیشه دشمن بوده و تمام تلویزیون ها دائم جنگ نشون میدادن ولی جنگ هایی که مثلا 20 سال پیش 40 سال پیش اتفاق افتاده چون الان دیگه 20 سال بود جنگی نبود مردم در زندگی بودن ولی دولت برای سرکوب آدم ها رو وادار کرد بعد همه آدم ها دیگه به جای اسم و رسم کد داشتن وقتی وارد کارخونه جاک میشدن جایی که میرفتن با اون کد وارد میشدن حتی یه گروه بودن که زیرزمینی بودن که بعد در واقع این قهرمان این داستان میره با اونا ارتباط پیدا میکنه و ولی در واقع واقعیت جمهوری اسلامی رو نشون میده که چه شکلی هست خب من قصد در واقع بحث جدیده که البته حالا من با صحبت شما هم که جامعه سه بخش دو بخش دارن با هم میجنگن از بخشش به دوم استفاده میکنن من موافق نیستم این آقا چیز داره کار میکنه من موافق این قضیه نیستم چون الان دیگه جامعه ما جامعه بخش دوم دیگه وجود نداره یعنی یه بخش آقاها داریم یه بخش بدبختا یعنی دیگه بخش وسطی وجود نداره چون اون وسط ها همه بدهکار هم همه مدیون هم همه درگیر هم به خاطر کمبود کار نبود امکانات ما آدم های هستن که کارخونه زده به امید درآمدی کارخونهش تحصیله خودش برشکست هست بدهکار به بانک هاست و امثال هم ولی بیا ببینیم که اصلا این جنبش که اتفاق افتاده چجوری میتونیم ببینیمش ببینید ما چند تا مسئله این جنبش رو جدی کرد یکیش این که اولا این جنبش رو با جنبش 88 اصلا رحمی تاسمون فرق چون اون موقع ملت داد میزنن رأی منکو رأیشون ندادن صدا وسته شد تحتیل شد رفت بیدار اما الان دنبال حقشون هست حالا حقشون حالا یکی دو باید حق باشون حالا راجع به آزادی بیانش حرف نمیزنن ولی راجع به حق درست زندگی کردنشون هست یا ما خیلی باید زندگی کنیم ما حق زندگی خوب داریم ما حق داریم که در آرامش باشیم حق داریم که امنیت اجتماعی داشته باشیم دائم سرکوب نشیم در واقع اگر یادتون باشه که در واقع یک سال یه سری اعتراضات مردم میکنن راجع به این بانکای خصوصی. بانکای خصوصی درست شده، اومدن پولاشون رو گذاشتن، بعد میگن بهرهش رو بگیرن، نمیدن، میگن پولشون رو بگیرن، نمیدن. سر و صدا از پدیده مشهد گرفته، الان نمیدن من جا هم افتادن چیه کن، نمیدن حسین حسن اینا هم با اصلا اسمای اینجوری گذاشتن و همه اینا تنبه رشکست شکل بانکای رشکستیش. و اول اونهایی که به صورت بان نبودن، به صورت چی بشن؟ قرضال حسنه تعاونی ها. و بعد الان تبدیل شده به بانک ها، مثل بانک سرمایه، پارسیان، کی اینا، اینها هستن که دیگه پولای مردمو نمیدن. خب مردم دیگه حقشون خورده شده، یعنی این حقو پیدا کردن که حقشونه و بعد برن بهرهشون رو بگیرن، زندگیشون رو بچرخونن، پولشون رو بگیرن. نتیجتا این تضاد ایجاد شده و مردم اعتراض کردن. تو این اعتراض ها که مردم حق داشتن، متاسفانه دولت به دلیل سرکوبگریش حمله کرد، مردم رو زد، یعنی چند بار این کار کرد. مردم میدن به مجلس رفتن، معلم ها رفتن، اعتراض کردن، حق حقوقشون خواستن. این پیشینه است در واقع تو یک سال گذشته است. هر جا مردم رفتن، دولت به جایی که بیاد به حرفشون گوش کنه، بیاد دو تا امکانات بده، بانک‌ها رو تقویت کنه، پول مردم رو بده، بعد خودش بدن یه جوری، اصلا این کارا نکرد. و به جای اون اومد مثلا دفعتا 2.5 میلیون نفر رو یکی 40 دلار هم پول دادن، حالا یا خودش داد یا خود مردم دادن، پیاده بردشون تا عراق، طلایی رو که خودشون تو ایران ساختن بردن گوشن اونجا لمس بکنن و برگردن. و تو این 2.5 میلیون آدمی که داشتن میرفتن، براشون غذا، امکانات، محل خواب، نمیدونم آب، شربت و و و تمام امکانات رو بهشون داد و رفتن اومدن. و وقتی هم تموم شد، یه تایم بعد زلزله اومد که متاسفانه برای زلزله هیچ گونه اقداماتی که برای این 2.5 میلیون نفر کردن، برای این جماعت نکردن. یعنی نه براشون آب فرستادن، نه براشون نون فرستادن، نه امکانات فرستادن، هیچی. فقط خود مردم به داد مردم رسیدن و اینجا در واقع مردم جریتر شدن. خب این یه بخش قضیه هست. یه بخش هم یه تضادی بین خود دولت هست با اصولگرایان، با نمیدونم چی گرایان، حالا اصلا مهم نیست که چه گرایی دارن، حالا اصلا مهم نیست، من برام اصلا اهمیتی ندارم. بین اختلاف آقای رئیسی با آقای نیارو روحانی، این اختلاف باعث شد که بیان یه برنامه‌ریزی بکنن دولت روحانی رو بندازن. تو این میونم بحث‌های مختلف بود، هی روحانی فلان، روحانی فلان، دولت فلان کرد اینا. خب اینم مثل خودتون ملاست، اینم به هر حال زیادی بلده تا اینکه یک تظاهراتی در مشهد اتفاق افتاد، میگن این یارو مرده این کارو کرده، علم الهدا، حالا یا اون کرده یا مردم خودش این کارو کردن، مهم نیست. چون من در مشهد بودم سال 75 فکر میکنم 23 سال پیش، در خود مشهد شلوغ شد در افت و فشار تا شهر به هم ریخت، دادگستری آتیش زدن، خیلی شهر آتیش زدن و خیلی کارا کردن. یعنی مردم پس زمینه رو داشتن، مردمی که تحت فشار بودن پس زمینه داشتن. خب این باعث شد که در واقع یه جرقه بشه. این جرقه بلافاصله گرفت، یعنی بلافاصله، چون همه آماده بودن. یعنی مثلا شما یه جرقه میزنه یا برید پارک بر بگیره، یه اتاق مثلا ده مدل هست، یه اون گرفت. و دفعتا در همون روز، یعنی حتی یه بحثی هم بود که در عمومیه به خاطر گرانی تخم مرغ و از کنم بنزین که دفعتا صحبتش بود و قیمت رو بردن بالا، عمومیه شروع شد و بعدش هم دیگه مشهد و دیگه این موج اعتراضات شروع شد. حالا این موج اعتراضات در واقع وقتی نگاه بکنید ببینید، یکی اون بانک ها بودن، یکی این مسئله زلزله هست، مسئله رفتن به عراق، یعنی بی‌توجهی دولت به مردم. دولت که میگن نه فقط آقای روحانی، دولت کل مجموعه، کل نظام رو در واقع بوده و هیچ پاسخگویی هم نداشتن، اصلا هیچ جا دقت نکردن. و مردمی که اعتراض کردن هم باز بهشون نگفتن که خب حالا دردتون چیه، چشم، ما در کنارتون. بلافاصله مأمور و بلافاصله باطون و بلافاصله عکس‌العمل‌های تون به سوم در واقع دیدیم که بحث تیراندازی شد که شما مثال زدید گفتید در درود تیر ننداختیم دو نفر مردن و این اتفاقا عملا رسیده که الان 6-7 روزه در واقع این قضیه به درازا کشیده و این اعتراضات در واقع همه گیر شده. خب اینه که همه الان میدونیم در واقع که چنین میشه، اما یه سری صحبت هایی رو من دارم در رابطه با این قضایا. خب برای که توی این شعارهای خاصی میشنویم توی این موضوعاتی که میگیریم، یکی صحبت رفراندومه که اصلا به نظر من خنده‌دارترین موضوعه. رفراندوم چی؟ چه رفراندومی؟ رفراندوم که میدونید یعنی که دو تا سواله میگن یا این یا اون
آره
این سواله در واقع رفراندوم یعنی به این طرفه، چون رأی‌گیری نیستش که واسه موضوعی مختلف باشه. حالا جمهوری اسلامی آری یا ندیه مثلا، خب یا جمهوری مثلا چند دارم ایرانی، خب یعنی همون به سفر قبلیه قبلا هم سانسوری آری یا نه، یا مثلا جمهوری اسلامی آری یا نه، یعنی هیچی. بعد حالا کی میخواد این اجازه رو بده که رفراندوم بشه؟ یعنی باید بیان ذهنمون رو آماده کنیم ببینیم چه آدم هایی اجازه میدن شما بیان رفراندوم کنیم. آدمی که اجازه نمیده به ما نونه من رو بده، پول همی که تو بانگو ایشان به من بده با باتون میزنن ایش، اون مگرد به جایزه بده بیان رفراندوم کنیم که بره یا بمونه. اصلا روز شعرهای فوق‌العاده بی‌محتواست. این صحبت رو سال 2002 من داشتم، یعنی بحث سنگینی داشتیم ما. اتفاقا هم آقای گلزار هم که جلسه بود، 6 تا سخنران بودن. آقای گلزار سخنرانی کرد راجع به وضعیتاتون دیدین، همیشه آمار میده اطلاعات میدین. 5 تا دیگه همه رفراندومی بودن. اون موقع مد شده بودین، شاه گفت امروز اتحاد و بعدش هم گفت رفراندوم، مجاهدین گفتن رفراندوم، یه اون سازگارا و اون نازگارا و اینا یه مشکل اینا بودن، اینا هم همه رفراندومی شدن. که من که اعتراض کردم بودم آقا اصلا رفراندوم شدنی نیست، چون ما تو مملکتمون نزدیک 450 تا 500 هزار صندوق رأی داریم. خب الان برای این صندوق رأی ما بایستی اقلا 1,000,000 یعنی هر صندوق 2 نفر از خارج مورد اعتماد برداریم بیاریم تو مملکت بذاریم بلاشتر صندوق که دزدی نشه. بعد اصلا کی اجازه بگیریم؟ از کی؟ یعنی دولت جمهوری اسلامی که اصلا اجازه نفس کشن با آدم نمیده اجازه بده 2,000,000 بیان 1,000,000 بیان سر صندوق ها برشتن؟ اصلا شدنی نیست. بعد گفتن خود چی بگیم؟ چی کار بکنیم؟ گفتن آه بذاری شعارهای علکی به نام رفراندوم، بذاری شعارهای منطقی بدید، بگی آقا حق آزادی بیان، آقا ما حق آزادی بیانمون رو بخواهیم، این حقیه که شما تا آخر عمرتون میتونید عنوان کنید. الان تو خود قانون اساسی جمهوری اسلامی هم حق آزادی بیان تو اصل 3 ماده 2 به وضوح گفته که ما حق رسانه داریم، حق آزادی بیانمون رو داریم. یعنی اصلا قانون اساسی اصل 3 به وضوح گفته. خب وقتی که این حق رو ما داریم چرا نگیم راجع بهش؟ این بحث رفراندوم کاملا میتونیم گوش کنیم، صحبت بکنیم و بحث کنیم بایدش. یه شعار دیگه ای هست که الان دارم خیلی مد شده، فقط کلمه مرد میشه، مرد بر فلانی. اینا ما این هم مرد بر آمریکا گفتیم، چه اتفاقی افتاد؟ حالا بگیم مرد بر باری کلم. خب به جای خشم مرد کلمات قشنگتری میشه گفت. به جای مرد چی میشه میگذیم؟ بگید نابود باید.
خانم اومده و من فقط دلم میخواد بگم مرگ بر خامنه‌ای. یعنی اومده از کنار من وایستاده، اون طرف میگفت مثلا خامنه‌ای حیا کن مملکت رو، اون گفت دل کن اینا رو فقط بگو مرگ بر خامنه‌ای. یعنی اینقدر هم سه دل میگفت آدم دلش میسوخت واقعا.
خب این یه حادثه، این خیلی موضوع خوبی، این یه حادثه. ببینید بحث مرگ بحث مفصلی، ما ماده 3 اعلان جان حقوق بشر رو داریم دیگه، حق حیاتمونه. یعنی وقتی که ما معتقدیم که حق حیات وجود داره نباید بیاییم بشینیم راجعه فکر کنیم که مرگ کسی رو بخواد. چرا؟ چون اونم مرگ ما رو میخواد دیگه، یعنی چه فرق نمیکنه. یعنی جمهوری اسلامی زمانی که شروع به کار کرد، اولین کاری که کرد بالای 2000 تا آدم کشت. ظرف یک هفته. هر سرباز، افسر، چینشار، سرلشکر، هر کی دو کلمه علیه اینا حرف زده بود و یا مثلا پسر خودش تر کرده بود، عمش تر کرده بود، اونو لو داده بود، کشتن. یه سری رو با برنامه کشتن، یه سری رو بی برنامه. اونا که با برنامه بود کشتن، مثلا هویدا رو کشتن با برنامه، یعنی باید میکشتنش. چون هویدا آمار پولایی که به تمام این ملاها داده میشد داشتن. کدوم ملا چقدر مایه رو حقوق میگرفته، چون هر حقوق بگیر دولت بودن دیگه. یا نصیری باید کشته میشد. اینا آدمایی بودن که در واقع اطلاعات عمومی داشتن. خب یه سری هم جنرال داشتیم که خب طرفدار شاه بودن، خب به حال یه اعتقاداتی داشتن، قسم خورده بودن. مثل تیمسار رحیمی با من یه ارتشی هم قسم خوردن به خاطر شاه، خب میکشید دیگه. یعنی اون اصلا خیلی مردم نگفت. یا الان نگیدی که التماس میکرد و نداری. ولی منظورم اینه که یعنی مرگ وقتی اسمش میاد، یعنی همین خانوم فردا جامعه آزاد شد. ما ایران اولین چیزی که میخواد میگه مکشید. این اون چیزی نیست که جامعه رو به رشد برسونه. ببینید شما در آلمان، در کشورهای اروپایی رو ببینید، میزان اعدام اصلا وجود نداره. چرا؟ میگن آقا تو رفتی آدم کشتی، خیلی خوب 20 سال برو زندان بخواب، بچه هم برایش یا اونجا بکن فونشو بده. یه دلیلی هم داره پسه گرمنش، میگه ممکنه ما در تصمیم گیری اشتباه کرده باشه به جایی که اعدامش کنه، ولی الان داره جارو میکنه 20 سال زندان. سال 50 قاتل اصلی پیدا میشه، خب میتونیم آزادش کنیم بگیم بره آقا ببخشید اینم جبرانش. که هست این موضوع وجود داره. یه کتابی اخیراً که 2 سال پیش تو آمریکا نوشتن، یک زن و مرد نوشتن، یک خانمی بهش تجاوز میشه، این خانم تمام دقتش رو میذاره به اینکه تصویر این مرد تو ذهنش باشه، میگیره زنه تصویر رو میده به این که عکس میگیرن میکشن نقاشی میکنن و طرف رو میگیرن، میاد زنه میگه بله همین، مرده میگه نه، بعد میگه خب تو اون شب کجا بودی، نمیتونه ثابت کنه که اون شب مثلا جای دیگه ای بوده. میگیرن براش 13 سال زندان، 15 سال زندان براش میکنه، طرف میگه زندان، زنم خوشحال که پدر یارو در آوردن دیگه، چون حکم اعدام نبوده دیگه. نه تلافی شده که نهایت تلافی اینه که آقا باید مثلا 15 سال زندان بیره زندان. بعد از 7 سال یک آدمی رو میگیرن که شبیه اینه و اون در دستگیریش اقرار میکنه که من به این زن تجاوز کردم و زنه چقدر افسوس میخوره و میان مرده بیرون دیگه الان دوتایی با هم نشستن کتاب زندگیشون نوشتن.
ازدواج
کردن؟ نه نه ازدواج نه اصلا بحث زندگی معمولی، ولی به خاطر یه دوستی برای که زنه در واقع دروغ گفته بوده باید جبران کنه. مرده هم اینقدر بزرگوار بوده که اصلا بخشیده و ایستاده، ولی با یه کتاب کلی کار کردن. من منظورم اینه که یعنی میخوام بگم که بحث مرد بحث ناجوریه، یعنی اصلا فراموش کنیم. ما اگر بخوام جامعه سالم داشته باشیم در آینده، بایستی بیان بگیم آقا بالاترین جرم حکم اصلا 20 سال زندان. الان در آلمان هم بالاترین جرم 20 سال زندان. خب یعنی دیگه هم در واقع اون در واقع آدمی که قاتل نبوده دیگه اعدام نمیشه، میمونه، بس هم شاید توی زندان ها بره تربیت بشه، شرایط بهتری ایجاد بشه. این که با کلمه مرگ، من به عنوان یه فعال و بشر مخالفم، یعنی اصلا آمادگی ندارم اینو بهش حرف بزنم. دوستای ما من فکر میکنم که میتونم ایش دقت کنم. شعارهای مختلفی داشتیم، ما با هم هستیم، یا اینکه نمیدونم حیاکن بلکن نمیدونم اینا خود شعارهای منطقی، هر کسی به فراخور شرایط زمان و مکانش میتونه استفاده کنه. ولی یک امتیازی که میتونیم داشته باشیم، میبینیم که من یه ماه پیش جلسات دانشجو رو گوش میکردم تو بحث‌ها و مناظره‌ها، بحث یا حسین می حسین بود، ولی تو هیچ کدوم از این تظاهرات نشدیم یا حسین رو. من اصلا نشدم، من شاید 300 تا فیلم دیدم وزارت هیچ کدوم اسم کلمه حسین نمیر
میخواییم نه چی؟
نمیر
میخواییم
نه رفتار نه
بعد میخواییم نه بعد آره اینا میگفتن خیلی نمیر میخوای میر منظورشون همین
میره کجا
میره
ما میگفتم
شما میگفتی تو ایران ندارم
اصلا نه این بر میگفتم اون برم میگفتم
من ایران مطلقا من نشیدم حالا اگرم گفتن یه جا دو جا هم دست من رفت ولی من میخوام بگم که اصلا شعاری که دانشگاه دانشجو نشسته میگه فلان همون دانشجو دوباره تکرار نمیکنه یعنی مردم یک روشنایی بهشون رسیده که آقا با حسین و میرحسین به جایی نمیرسید. دلیلش هم اینه که تمام اصلاح طلبان همه سرکوب کردن اینا رو. از خاتمی گرفته الی ماشاءالله همه گفتن که این کار غلطه، شما حق ندارید این کارو بکنید. شما رو باید آشوب کنید. بابا آشوب چرا حقشو میخواد. و یه سال میگه آقا پول منو بده چه نمیدید. ولی از اون هر کی پول برمی‌داره میبره. این بحثا در واقع جزء موضوعاتیه که من فکر میکنم که امتیاز این جنبش هست، امتیازی که اینجا وجود داره، این یه موضوعه. تنجا صحبتی نیست چون میخوام برم داستان دیگه بگم.
خب یعنی من اعتراض کردم که مردم ایران
به پاخیزن،
یعنی کار بدی
شد؟ نه عالیه.
خب بدونم کار خوبی کردم ولی بعدش چی میشه؟ یعنی شما میگید که ما ایرانی
هم
همیشه
دنبال یه لیدری، دنبال
یه
رهبری
خوب هست.
آره میگن
همیشه آگاهی نرسیدن. ولی الان مثلا دانشجوی الان یه با تمام کسی که قراره کارشناس مثلا بگیم آقا شورا واقعا شورا میشه؟ یعنی مردم آگاهی خوب میشه یعنی اوضاع ایران؟
باید بشه.
باید بشه دیگه. اگه نشه واقعا
الان
میشه.
الان یکی
اگه نشه واقعا دیگه نابود
میشه. یه بحث دیگه که من دارم صحبت ایشون کرد در مورد مقدمه همین صحبت ما توی ذهنامون همه این هستش که یکی بیاد نجات جمهوری هست. خب همه هم منظوری بیاد امام زمان، یعنی ما مسلمان چیه لنگ مهدی هستیم که پاشه بیاد ما رو نجات بیاد. خب یک حالا آقا نیست، فعلا خبری از آقا نیست چون به حال میگه کاری به دین نمیخواییم داشته باشیم. خب رضا شاه بیاد، نه این رضا این که قرازه هست باباش قول داره، یا نادرشاه بیاد، یکی بیاد ما هم بریم دنبالش بتازیم. خب حالا یا کی بیاد مثلا؟ خب کمونیست ها بیاد، نه بذاریم مجاهدین بیاد یا ارتششون اینجوری اونا بیاد، هرکی با اندیشه خودشی. نه چرا؟ چون همه دنبال یکی هستیم به ما رو نجات بده. حالا نوبت اونه، حالا ترامپ بیاد. حالا یه بحثی که ما داریم بحث ترامپ هست. ما ملت نشستیم ترامپ بیاد ما رو نشست بده، شما نمیفهمم. یعنی ما اینقدر ملت نافهمی هستیم که لنگیم باشیم یه انکری مثل ترامپ که مملکت خود رو گند داده بیاد ما رو نجات بده؟ گرسه دیگه اینا جواب عکس میده. یعنی ما تو ایران وقتی منتظر ترامپ باشیم، منتظر رضا پهلوی باشیم، منتظر آقای ری استارت باشیم، منتظر آقای نمیدارم مریم نگم آقای رجوی، نه مریم رجوی باشیم، یا لنگ اینا باشیم، دولت سوء استفاده میکنه، همین انگار میزنه، همون چیزی که شما خوندید و تمام اطلاعاتتون بود، همه خواب بیگانگان که در میاد، هم بیگانگان اینجوری هست، همون داستان 1984 که همش لنگ بیگانه هاست، داره جنگ میکنه و تو باید مطیع باشی، حرف نزنی، خواسته نداشته باشی، هرچند که ما میگیم. این یه اشکال عمده از نگاه ما. ما به جایی که فکر بکنیم که حالا آخرش چی میشه، ما آخرش حتما خواهد شد. برای این که ما الان داریم رو به جلو میریم. شما الان اینجا راه میفتی، میخوایی بری تو مرکز شهر. اولش که ما میشیم سیاده من بریم اگه بشه حالا اوتوزشیه باشه حالا خطاشیه کن حالا خط رو گم نکنیم حالا ببینیم چی میشه. ولی وقتی که تصمیم میگیری بری، وقتی میری به آخر میرشی، ولی اون آخ و واخ و ماخ که بیاد وسط حالشو نداری، صبح از خواب میشی میخوایی بری مثلا سر یه کاری، ای بابا چیه شده بری یه کاری دیگه بزنیم، آه بابا باید بلنشیم برم بیش بگیرم آه برم فلان کار رو من، یعنی همچین مسئله رو بزرگ میکنیم برای خودمون که اصلا نمیریم. ولی من میخوام بگم که نه، این حرکت یه حرکت رو به جلوه و کار رو به جلو همت میخواد و رفتن به جلو. بله بله.
من میخواد بگم خب از وقتی که خمینی اومد به جمهوری اسلامی، خب جمهوری اسلامی اومد پیگر چیزی که من خوندم شنیدم دیدم و این بسته شدن به هر جمهوری اینا جلو چی باید کردن از گروه مجاهدین بگی که به قول خودشون 5000 تا اینا میگن 17000 تا اعدام کرد و خیلی از کسایی رو ترور کردن، خیلی از کشیشا رو ترور کردن به صورتهای مختلف از لحاظ دینی و همین بلایا رو میبینیم و مردم هر روز بدتر شدن به جایی که بهتر میشن، چه وضعیت اقتصادشون، چه روانیشون، چه هر لحاظشون رو شما بگیرید. خب مردم به یه جایی رسیدن که واقعا زندگی نمیکنن، مدتی زندگانی میکردن و الان زندگانی هم نمیکنن، یعنی هر روز میمیرن تو خونهاشون. واقعا شما تو هر خانواده ایرانی برید مشکلات جوگاهی داره، از احتیاط بگیر، از طلاق بگیر، از مشکلات بیکاری بگیر و اکثر همه یاد دست به دست هم داده. و نظر شخصی من روشن شدن مردم باعث بلند شدن مردم شده. این بلند شدن خیلی خوبای شفایی، این بلند شدن یه اتحاده. اما ما باید اون وقت داستان هم ببینیم یه کشور سوریه رو ما دیدیم. کشور سوریه رو من در علیه بشرالاسد بلند شدم، گفتن این دیکتاتوره. دقیقا همین داستانی که دارم ایران پیاده میشه، چی بر سر سوریه اومد؟ ترکیه کلی تقابل کرد، روسیه اومد کلی تقابل کرد، اسرائیل اومد کلی تقابل کرد. چی دستگیر شده برای این دولت، این ملت سوریه؟ 10 سال دارن کودک هم کشته میشه، ما دارن قشنگ میبینیم. این بیدار شدن مردم به نظر من بیدار شدنی نیست که بتونه بهتر شدن آینده داشته باشه تضمین کنه، چون مردم ایران اون آگاهی ضعیف رو ندارن، خیلی تقدیر میکنن. تا تقی به تو بخورده، تا چند هزار تا رسن تو خیابون، تا چند تا کشته شده، از اون وقت به سر رضا شاه بلند شده آقا ما رسالون کنیم سلام کنیم، از این وقت همین اشاره کرد که رجبی ها بلند شدن و چیزهای دیگه. این نمیتونه به نظر شخصی من بتونه یه جامعه بهتری تضمین کنه تو آینده، حتی خطرناک‌تر میشه، چون الان تو جامعه ما بحث عرب نشینا، کرد نشینا، لور نشینا، خودمختاری این هم هست و یک خطر خیلی خطرناک، یه جمعی چیزی بیش بیاد اطلاع اسلامی خیلی بهتر لازم داره و واسیر باز این خیلی اشتباه که توی یه تظاهرات مسجد آتیش میزنن. اگه ما قرار یک چیز حقوق بشری داشته باشیم، یه جامعه حقوق بشری داشته باشیم، ما باید حقوق هم دیگه احترام بذاریم. من یه چیزی که دیدم توی یوتیوب، زنه روسری گذاشتم تو کشور خارجی بود، یارو اومدش که داد که روسری سر مردم خود اروپا جلو یارو گفت تو چیکار داری؟ این هر چیزی که دوست داره واسه پوشه. من استخ رفتم یارو رو لباس مذهبی اومده تو استخ داره چی شروع کنه. ما باید این مردم رو به این درک برسونیم که چه مسلمون، چه بهایی، چه همه برابری با هم دیگه. وقتی به این درک برسن به دای همون برابری یا برابری که شما مخالفید برسن، خیلی بهتر ما میتونیم جامعه رو بسازیم. ولی این چیزی که من دارم میبینم خشونت باز دارم میبینم. درسته مردم بیدار شدن، یه اعتراضی کردن، ولی به نظر شخصی من باز خشونت رو میبینم، به جامعه رو به سمت دونستگی میبره. شما ببینید اینا چند اعتراض کردن، چقدر سرکوب شدن، چقدر شد خوشمند چی در اومد بیرون؟ اومد هم گفتن همون بیتی دار شما داره یه دار شما داره بزرگ رو بردن، خب کلی کارمند دارن، کلی بسیجی هست، کلی فلان هست. شما هم شما اگر اینا دوتا بخوان در مقابل هم قرار بده چه اتفاق میبرده؟ بعد این وقت چی نفت میبره؟ این واقعا مردم نیستن، چی کشته شد؟ من همین توستم یکی که به من گفت پیشنیدی بود یه تو توسکان بود به زبان لوری، من واقعا اون دیدم دلم میسو از یه طرف خندم یه باید دلم میسو میگو من گشتن اومدم، معمولی داشت میزده من گشتن اومدم با آدم از اون باید درش میسوزه، از این باید اینو میبینی اصلا سمت اون برای داستان هم باید اونی که خیلی خطرناکه این هم. یعنی اگر آگاهی درست نباشه، اگر برنامه‌ریزی درست نباشه، اگر مردم آگاهی خوشونت رو داشته باشن، من خودم شخصا تو تظاهرات اصلا نرفتم. برای چی نرفتم؟ چون به عنوان یه انسان به عنوان یه حال رو باشم میدونستم شعار مرگ بر خامنه‌ای میگم. من دوست ندارم مرگ بر خامنه‌ای، همین چیزی که شما اشاره کردید ما دوست داریم آقا با سلاح با رسالت آمیز همین رو حل کنن. کار نمای شخصی بود.
فیلمایی که گذاشته بودم تو اینستاگرام مثلا هشتگ داده بودم، هشتگ دویشتر، هشتگ جرمنی، خب بعد مثلا از ترکیه، از آلمان، همه بر من مثلا دایرکت میزدن که شما خیلی مردمتون شجاعن، این مثلا جای تبدیل داره، ولی آخرش خوب نمیشه، آخرش ممکنه جنگ داخلی بشه مثل سوریه. همه بلا سوزان هم نمیگون.
قبل از اینکه خب بخواهی شما هم بفرم، چون آقای نیلو هم دستشون بالاست، خانم مصمومه توکلی و آقای پرویزی هم عرض پنج گذاشت بخواهم. آقای بخواهی شما بفرمایید و بعد بفرمایید شما سوالتون رو.
در مورد سوریه عرض کنم خدمتون، سوریه چرا بشار اصلا سقوط نکرد؟ چون سوریه حیات خلوت جمهوری اسلامی بود، نه به خاطر روسیه مؤثر نبود، ترکیه هم نمیتونست دخالت کنه، فقط دولت جمهوری اسلامی چون طریق سوریه دسترسی داره به اسرائیل از طریق رابط بلندی های درست، میخواستن که جمهوری اسلامی نداشت بس بشار اصلا سقوط کنه و نمیتونست جبهه رو هم نگه داره که متوسل به نیروهایی از کشورهای افغانستان و پاکستان شد، نتونست قضایه رو هم بیاره تا منجر به دخالت ترکیه، بعد آمریکا، بعد روسیه شد. آیا موقعیت پس ما می‌بینیم که روسیه فقط به خاطر دسترسی ایران به جمهوری اسلامی این جنگ ویرانی به وجود اومد؟ آیا موقعیت جغرافیای ایران هم همینطوره که یه کشور به خاطر یک کشور دیگه بخواد دسترسی به خاطر یه مرز دیگه؟ خب دیگه من شما
می‌خواید اونا صحبت کنن بعد یه دفعه همه رو با هم دیگه شما توضیح بدید. خب خانم توکلی، من اول
نه این نیست اینجا من موضوعش بازم زیاده کنم
خانم توکلی، هم مایک رو بگیرید و شروع به صحبت کنید. من مایک رو رها میکنم، آزاد میکنم برای شما.
سلام دوستان، سلام بر تو هست؟ سلام من کسی میشنده؟
ممنون. متشکرم.
سلام عرض میکنم خدمت همکاران بزرگوار. من خیلی نمیخوام وقتشون رو بگیرم، فقط پیرو همون صحبتی که جناب شفایی یه قسمتی که در مورد دشمن فرق قدرت ها معمولا یه دشمنی میسازن واسه اینکه همیشه مردم از اون بترسونن واسه سرکوبشون، فکر الان صحبتی که همکاران داشتن میکردن فکر میکنم اینا هم پیرو همون حرف هاست، این که نمیدونم احتمال هم هست، ولی معلوم این که من چند یه چیزی رو حالا از خوب خیلی متوجه شدم، ولی زیاد تو توییتر بودم، بعد حضور این به قول حالا همکاران به قول تو ایران این حالا خیلی مصطلحه ارتش سایبری ایران رو واقعا حضور 100% رو تو جایی که حالا اون قسم مثلا تو توییتر میدیدم و حتما در همه جا حضور 100% داره، یعنی تو این چند روز با تفاوتش با چند روز قبل که مثلا همیشه تو توییتر بودم متوجه می شدم که اصلا یعنی یه عالمه آدم های غریبه، بعد به سختی تو میتونستی توییتاشون رو احتمال بدی که حالا این مغایره با تفکر من، این اوکیه مثلا من اینو ریتویت کنم، مثلا من اینو لایک کنم، یعنی خیلی باید دقت میکردیم. من بارها به اشتباه مثلا چند تا توییت رو لایک کردم، بعد که دوباره خوندم گفتم ای قد یعنی با ظرافت، حالا جز اینکه حالا یه مواردی هم هست که خیلی احمقانه مثلا خیلی ابتدایی توییت میکنن همین ارتش سایبری جمهوری اسلامی، ولی میگم جز حالا اون موارد، ولی اکثرا هدفمند و خیلی خوب بلدن این اختلافات رو بین مردم ما بندازن، یعنی این ترسا رو ایجاد کنن که آره شاید مثل سوریه بشین، شاید مثل این شکل میگم اصلا اونقدر حرفه‌ای این کار رو میکنن که تو شک میکنی که این اون چیزی که منم فکر میکنم. من حسن اینه که این کار رو حکومت جمهوری اسلامی تو همه جا، نه فقط حالا تو مثلا شبهای اجتماعی، تو همه جا داره این کار رو میکنه، یعنی به هر حال یا قدرت میخواد بمونه و خیلی تو دنیا خیلی قدرت من تو دنیا دارن حمایتش میکنن که حالا به ظاهر مثلا نشون میدن دشمنشن. فکر میکنم حتی در مورد شعارا، من نه حتی در مورد مطمئنم حتی جهت شعارایی که مردم فکر میکنن شعار خودشونه، حتی در اونها هم دخیله، یعنی مدل شعارا میبرد به اون سمتی که خودش دوست داره، یعنی که بعد بتونه دوباره سرکوب کنه. یعنی فکر میکنم اینقدر ساده روحانه هست اگه فکر کنیم که مثلا دشمن اینقدر، یعنی خود جمهوری اسلامی میگم یعنی کار غلط‌تر از این حرف هاست. چیزی که من نگاه منه، یعنی هر جای ردپایی میبینم فکر میکنم یعنی با تمام قوا داره کار میکنه که آره شعارا شروع مثلا به سمت دولت اصلاح طلب ها یا خودم اومدیم جلوتر، حتی مرگ ها و نمیدونم حتی این رفراندوم، یعنی اینا من حس میکنم اینا همه ردپای دولته. فکر کنم ترسای این که ممکن است قومیت های مختلف پریشه بازی تبریز بازی استقلال رو فکر میکنم تراکتور بود تویتر که بعدش میشد دقیقا اینقدر جهتدار بود و اینقدر ظرافت، یعنی یه مدلی که آره مثلا تبریزیاتشن دلیبری میگفتن به خاطر این جمهوریتون بسا تلویزیون مجبور شد صدا رو قطع کنه. مطالعه این برداشت من آمد رو خیلی با ظرافت میگم حرفه‌ای تر از این حرف کن میخواستم فقط راجع به این صحبت کنم، یعنی خود هوشمندتر به این قضایی ها نگاه کنیم، یعنی حالا جناب شفایی که البته استاد جناب شفایی من که همیشه لذت میبرم از صحبت کنم، همیشه دید من بازتر میشه، ذهنم بازتر میشه. ممنون میشم اگر راجع به این اگه نقطه نظری دارن بشنویم. متشکر. من مایک رها میکنم.
تشکر میکنم خانم توکلی. اگر لطف کنم آقای نیلو هم مایک رو بگیرن و صحبتاشون رو ما بشنویم خوب میشه. من مایک رو رها میکنم آقای نیلو برای شما.
دوستان امیدوارم صدای من باشه و من معذرت میخوام یه مقدار دیر رسیدم، بیرون بودم و به قولی از این قسمت هستم که خدمتتون. ببینین دوستان، من نقمش در طور پایینی که دوستی مطرح کرد بحث خشونت رو، معمولا خشونتی دولتی، یعنی شما زمانی که یک ما قرض به صلاح بر اساس همین روند 10 روزه که اتفاق افتاده، عده مردم به خاطر مسئله گرانی، مسئله بالا رفتن هزینه ها میان تو خیابون اعتراض میکنن. چه اتفاقی میفته؟ بلافاصله نیروی ضد شورش میاد وسط و شروع میکنه مردم رو با باتون زدن. اگر ما ضد خشونت بخوایم اول عمل کنیم، باید اول از همه بگیم به صلاح دولت رو مخاطب قرار بدیم که خشونت رو در قبال کسانی که حق طبیعیشون رو میخوان، یعنی نان میخوان، تخم مرغشون 20,000 تومان نداره بخره، وقتی یه حقوق 800,000 تومانی داره میگیره چجوری تخم مرغ بخرشون 20,000 تومان؟ حقوق 6 ماه نگرفته، وضعیت اقتصادیش معلوم نیستش که جوونش میره درس میخونه با بدبختی با بدهکاری بالا آوردن با لیسانس و فوق لیسانس میگیره خونه نشینه. این خشونت کی داره به وجود میاره؟ ما بلافاصله تصاویری که مثلا اوج به صلاح احساس مردم یه دست میزنن یه چیزی رو میشکنن یا یه جایی آتیش میزن اونو به عنوان خشونت میبینیم، ولی این برای قضیه رو خشونتی که دولت رو تحمیل میکنه به عنوان خشونتی که مثلا خشونتی دولتی سازماندهی شده، سازمان یافته، فلفل تو صورت مردم زدن، بچه توی محیط بسته مترو گازشگاه بر انداختن، اینا رو نادیده گرفتیم. بعد میگم آقا اون خشونتیست دولتی. طبیعتاً این چیزی که باید ما روش تاکید بکنیم اینه که تا به اونجایی که میشه مردم نباید سمت خشونت برن. خشونت باعث این خواهد شد، چیزی که دولت هم میخواد، باعث این خواهد شد که عده‌ای از مردم وارد صحنه نشن، از ترس کتک خوردن، از ترس دستگیر شدن، از ترس اینکه همین که بحث اینکه اینا عراض لوباش هستن، اختشاشگر هستن، نتونن وارد صحنه بشن. ولی تاکید ما به عنوان فعال حقوق بشر بیشتر از اینکه به سمت مردم باشه به سمت دولته. دولت اگر به نیازها خواسته های مردم پاسخ بده و به جای اینکه از نیروی ضد شورش، از نیروی سرکوبگر استفاده بکنه، از لفت شخصی پاسخ بکنه که با موتور توی پیاده رو میرن و مردم رو کتک میزنن، ما نوک چیز حملمون رو، نوک انتقادمون رو، اون چیزی که میخوایم چیز هست که به این خشونت دولتی که صورت میگیره، به اینی که با استفاده از اسلحه تا این لحظه نزدیک 52 نفر به قتل رسیده، به ضرب گلوله به قتل رسیده، شهرهای مثل که اسامیشون داری یواش یواش میاد بیرون، بیش از 1000 نفر که تعداد زیادشون دانشجو هستن و به خصوص دانشگاه تهران مال شورای صنفی دانشگاه، یعنی یک نهاد رسمیت شناخته شده دانشجوییه که به مسائل صنفی در مذاکره با هیئت مدیره دانشگاه کار میکنه، همه اینا رو دستگیر کردن. در قبال این خشونت دولتی ما نباید سکوت کنیم و این رو در قبال اینی که داره یه خشونتی از سمت مردم صورت میگیره که اون هم تصاویری که امروز داره میاد نشون میده اون هم سازماندهی شده است که بگن آقا این وریا دارن خشونت به خرج میدن، درست؟ ما به عنوان فعال حقوق بشر سمتمون سمت دولته. دولت پاسخ رو به تمامی مسائل، یعنی هر اتفاقی که تو اون جامعه میفته، ما به جای اینکه خفت مردم رو بچسبیم باید خفت دولت رو بچسبیم. دولت اول باید به نیازهای مردم پاسخ بده، به خواسته هاشون پاسخ بده و اون رو مثلا ببرید اونی که باید همه این مسائلی که تو جامعه داره اتفاق میفته پاسخ رو باشه. نکته دومی که هستش دوستان، ببینید ما نه در شرایط بسیار ما رو از این که احتمال اینه که دخالت خارجی در ایران بشه میترسونه، درست؟ ایران سوریه میشه میترسونه، از اینی که احتمال این هستش که اقوام مختلفی که در ایران هستن جدا بشن میترسونه. خب فرض داریم بگیریم که بر اساس این ترس ها بخواییم زندگی بکنیم، چیزی میشه که 40 ساله داره اتفاق میفته. یعنی شما پریشب من با دوستی صحبت میکردم از داخل ایران، میگم ما دو تا راه بیشتر نداریم، یا باید بریم بیرون گوله بخوریم یا با اینکه زندگی مرگ تجریجی رو باید بپذیریم. زمانی که نمیتونیم تخم مرغ بخریم شکممون رو سیر کنیم از گرسنگی خواهیم مرد. حالا شب من و شمایی که این وحشت رو داریم که آیا ایران سوریه میشه، سوریه نمیدونم فلان، این پاسخ مردم نیستش. کسی که امروز از گرسنگی شماره تو خیابون پاسخش این نیست که ایران سوریه خواهد شد. ما تلاش هم اومد این باشه که به مردم این آقا برید خواستتونو، برید اون نیازیه که داریم با دولت مطرح کنیم و دولت تحت فشار بذاریم که این نیاز رو برآورده کنه. اگه برآورده نمی کنه باید پاسخگو باشه به یک شکلی. وارد بحث سیاسی نمیشم که نه امروز جامعه جهانی، جامعه عراق دورانی که به عراق حمله شد، یعنی اون اجماع جهانی وجود نداره در توانی که به عراق حمله شد در این مسئله ایران اتفاق میفته، نه آمریکا در شرایط اقتصادی سیاسی هستش که بخواد این عمل رو انجام بده، حتی امروز یک متحد در کنار خودش در قبال تمامی این طرحی که مطرح میکنه نداره. برای همین نه اون احتمال بقیده من اون احتمال وجود نداره، بقیده من احتمال سوریه شدن وجود نداره، بقیده من به دلیل پیوندهای عمیقه که در ایران به لحاظ ادغام شدن اقوام با همدیگه وجود داره، اون مشکلاتی که ما در منطقه یوگسلاوی سابق داشتیم امروز در ایران ما به شکلی داریم. این ادغام ملت با هم دیگه، ازدواج هایی که صورت گرفته، فرض داریم میگیریم من به عنوان یک ترک، مرز آذربایجان کجاست؟ مرز آذربایجان توی خیابون توی منطقه خزانه باید مرزش رو تعیین کرد، توی تهران قلب تهران که پر از ترکه، توی کرمان باید بگیم اونجا یک ترک هایی که رفتن اونجا ساکن شدن دارن زندگی میکنن. برای همین من فکر می‌کنم وارد این ترس ها نشیم. ما به عنوان فعال حقوق بشر این خواسته ها رو، مردم رو، خودمون رو، نیازهامون رو ببریم به سمت این خواسته ها که آقا به این خواسته های واقعی و حقیقی ما پاسخ بدیم. حقوق شهروندی وقتی صحبتش میشه رو کاغذ نباشه، باید توی عمل انجام بشه. نیروی انتظامی حق زمانی که اساس قانون اساسی حق اعتراض ما داده شده، شما اجازه نداری ما رو کتک بزنید. وقتی انجام میدید خلاف قانونه. خلاف قانون کی داره انجام میده؟ دولت داره انجام میده. این رو باید برد به این سمت، به این سمت که آقا نیازهای مردم رو پاد، باید نیازهای مردم رو به خواستهای اصلی شد به سمت اون برد. آقا مردم گرسنه‌ن، حقوقشون رو دریافت نکردن، 40 سال در بیحقوقی سیاسی اقتصادی اجتماعی دارن زندگی کنن، یک عدالت اجتماعی تو ایران وجود نداره. ببریمش به اون سمت. از کسانی که باهاشون صحبت میکنیم دقیقا چیزی که خانم توکلی هم میگه، توییتی که میبینیم اگر این جهت ها رو داره بریم به این سمت، اون توییت رو تاییدش بکنیم، اگر نداره بسیار عالی. جامعه ما چند صدایی بزنین، هر چی دوست داره بگه، ولی من به عنوان فعال حقوق بشر از چیزی حمایت میکنم که از این خواسته های مردم حمایت بکنه. ممنونم دوستان.